thoughts.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب بکنیم تا روزمان را و صبحمان را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. لحظات دیگر تقویم تاریخ را می شنوید. برنامه بعد راه روشن خواهد بود. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 20 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 24 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 11 آگوست سال 2023 میلادی است. ۴۹۴ سال پیش در روز 11 آگوست سال 1529 میلادی مذهب پروتستان توسط مارتین لوتر رسمیت یافت. پروتستان عنوان نهضتی دینی در عالم مسیحیت است که در قرن 16 میلادی با هدف اصلاح دینی توسط مارتین لوتر شکل گرفت. آغاز قیام مارتین بر ضد کلیسای کاتولیک و استبداد روحانی بر سر مسئله آمرزش گناهان از طرف کشیشان و پاپ بود. لوتر آلمانی نهضت خود را پس از آن آغاز کرد که برخلاف دستور پاپ کتاب انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد و در صدد شکستن طلسم تعصبات خشک مذهب کاتولیک بود. با ترجمه آلمانی انجیل و نشر عقاید لوتر بسیاری از مردم به او گرایش پیدا کردند و علی‌رغم مخالفت کلیسای کاتولیک مارتین لوتر در 11 آگوست 1529 میلادی تأسیس رسمی مذهب پروتستان را اعلام کرد. لفظ پروتستان به معنی معترض است. این لفظ در ابتدا به چند تن از عمرای امپراتوری مقدس اطلاق می شد که در مقابل تصمیم مجلس مبنی بر منع هر گونه تجدید نظر در دین رسماً اعتراضنامه‌ای صادر کردند. آیین پروتستان در همه ممالک اصول آزادی فردی در امور دینی و دنیایی، قضاوت شخصی و تساهل دینی در مقابل اطاعت از سنت و مقامات رسمی دینی را در بر دارد. اساس این مذهب این است که فرد مسیحی فقط در برابر خدا مسئول است، نه در برابر کلیسا. پیروان پروتستان کتاب مقدس را بر همین اساس تفسیر می کنند و نظریاتشان درباره اعمال و وظایف کلیسا و آیین‌های مقدس ناشی از همین دیدگاه است. سی سال پیش در روز 20 مرداد سال 1372 هجری خورشیدی، استاد احمد رائز، مینیاتوریست و تصویبکار مشهور ایرانی درگذشت. او در زادگاهش اصفهان زیر نظر اساتید فن با سبک‌های مختلف هنر مینیاتور و تصویب آشنا شد و طرح‌هایی تهیه کرد که در آنها معرق، سرامیک و قلمزنی نیز به کار رفته است. آثار استاد احمد رائز در نمایشگاه بین المللی بروکسل جایزه دوم این نمایشگاه را به خود اختصاص داد. این استاد برجسته نزدیک به نیم قرن در هنر مینیاتور و میناکاری مشغول به کار بود و شاگردان بسیاری تربیت کرد. از استاد احمد رائز بیش از 145 تابلوی نقش صورت و پورتره به سبک مینیاتور باقی است. همچنین تعدادی از آثار نقره کاری و قلمزنی او در موزه هنرهای ملی ایران قرار دارد. و و 14 سال پیش در روز 11 آگوست سال 2009 میلادی ششمین دور نبرد میان ارتش یمن و شیعیان زیدی این کشور در کوههای شمال یمن و در نزدیکی مرز عربستان آغاز شد. رزمندگان شیعی این کشور به دلیل آنکه تحت رهبری خاندان الحوثی مبارزه می کنند به این نام خوانده می شوند. آنها خواستار رفع تبعیض اقتصادی و فرهنگی از منطقه خود و کاهش سطح رابطه با آمریکا هستند. اگرچه جنگ‌های ارتش و شیعیان یمن از سال 2004 آغاز شد، اما ششمین دور آن شدیدترین و طولانی‌ترین آنها بود. در این جنگ نیروی هوایی عربستان نیز با بمباران مواضع شیعیان کوشید تا به نظامیان یمنی کمک کند. عربستان از اوایل نایبر سال 2009 نیروی زمینی خود را نیز وارد جنگ با گروه الحوثی کرد، اما سازماندهی و ورزیدگی رزمندگان الحوثی و کوهستانی بودن منطقه باعث شد تا نظامیان یمن و عربستان ناکام بمانند و با وساطت برخی قبایل یمنی آتش بس برقرار شود. در این دور از نبردها صدها شیعه یمنی کشته و نزدیک به 200,000 تن آواره شدند. شایان ذکر است با فرار منصور هادی عبدربو در سال 2015 از یمن و تصرف بخش‌های وسیعی از یمن به دست حوثی‌ها که با حمایت مردم و ارتش یمن صورت گرفت، آل سعود در واکنش به از دست دادن موقعیتش در یمن از 26 مارس سال 2015 حملات وحشیانه و ویرانگری را از زمین و هوا به یمن آغاز کرد. در این حملات که هنوز نیز ادامه دارد، بخش‌های عمده‌ای از زیرساخت‌های کشور فقیر یمن ویران شده و هزاران زن و کودک کشته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 20 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 11 آگوست سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقدیمی تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تو بهترین سراغاز، به نام تو نامکه ای کنم باز. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستانی گرامی. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایانی این برنامه با ما همراه میمانید. پندها و حکمت های نهج البلاغه حکمت شماره 57 قناعت ثروت است که از میان نمی رود. امام علی علیه السلام در حکمت کوتاه 57 به اهمیت قناعت اشاره کرده و می فرماید قناعت مال است که هرگز تمام نمی شود. قناعت از فضایل اخلاقی به معنای اکتفا کردن به اندک و در مقابل زیادخواهی است. انسان قانع به حد اقل ضروریات زندگی می سازد و از حرام و آلودگی ها دوری می کند و حتی از کارهایی که فکر و وقتش را پیوسته به خود مشغول می دارد پرهیز می کند. از همین رو گفته می شود قناعت ثروت پایان ناپذیر است که انسان را از تمام ثروت های دنیا به نیاز می سازد. انسانی قانع همواره با عزت و آبرو زندگی می کند و دست نیاز و سوی دیگران دراز نمی کند و عمر خود را در مسیر تشریفات و تجملات برباد نمی دهد. امام علی علیه السلام در گفتار حکیمانه دیگر فرموده اند من در جستجوی توانگری برآمدم ولی آن را جز در قناعت نیافتم، زیرا حرص غالب توانگران را راحت نمی گذارد. بنابراین قناعت پیشه کنید تا غنی شوید. یارانی همراه، شما برنامه راه روشن رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این برنامه جمعه صبح ها از این رادیو پخش میشود و تکراری برنامه یک شنبه شب ها دوباره به سمع شما رسانده میشود. شما میتوانید در این روزها برنامه راه روشن رو گوش کنید. آنچه مسلم است قناعت در شماری الطاف و نعمتهای خاص خداوند در حق بندگان مومین به شمار می آید که در سایه آن به حیات طیبه و سعادت ابدی دست یابند. از آلودگی ها و نارسایی های این دنیای گذرا رهایی یابند. چنانه که امام علی علیه السلام نیز می فرماید هرگاه خداوند خیر را برای بنده خیش اراده نماید، میان روی حسن تدبیر در معاش و قناعت را بر دل وی الهام می کند. جالب این که انسان قانع به طور معمول جزء شکرگزارترین مردم محسوب می شود، به گونه ای که در روایات اسلامی شاکرترین مردم به پیشگاه الهی قانع‌ترین آنان نسبت به نعمت‌های خداوند معرفی شده و در مقابل ناسپاس‌ترین مردم حریص‌ترین آنان بیان شده است. یارانی همراه، همچنان برنامه راه روشن ادامه دارد. از شما دعوت میکنیم در این لحظه به سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
خب عرض کنم که قناعت به معنای راضی بودن به اون چی که انسان داره، بیم یعنی قناعت آن چی که داره به اون خوشنود باشه، اینش میگن قناعت. حالا چند باشه یا زیادم فرق نمی کنه، خرسند بودن به آن چی که داره. آیا این در امور معنویست؟ نه خیر، در امور مادیست. به عبارت دیگه آنچه که مربوط به دنیاست اون باید انسان به اونچه که داره خرسند باشه، اونچه که مربوط به آخرت چی؟ نه دیگه، نباید به هیچ وجه خرسند باشه، باید هرچه داره در صدد بالاترش باشه. در معنویات مثلا بگی من خب مدرک دکترا گرفتم دیگه، خب دیگه بسته دیگه، نه خیر، باید بری بالاتر. بگی من نمازامشو میخونم دیگه، نه باید حتما با جماعت بخونی. من اهل نماز جماعتم دیگه، نه باید نماز جماعت رو با همه آدابش بخونی، باید نافله ها رو هم بخونی. من نافله ها رو میخونم، حتما باید نافله شب رو هم. همینطور هی باید انسان خودشو بکشه بالا در امور معنوی. پس قناعت در چیه؟ در مادیات. آنچه که انسان داره به اون خوشنود باشه، حالا خونه باشه، زندگی باشه، نمیدونم هر چی که داره، اینش میگن قناعت. این قناعت ثروتی است که تمام نشدنی است، این تمام شدنی نیست. جهت همینه که انسان در هر حالی که باشه راضیه، برعکس ثروت که انسان در هر حالی باشه احساس فقر میکنه. اگر میلیاردر هم باشه چیه؟ احساس فقر میکنه، بازم فقیره. در حالی که قانع اگر فقیر هم که باشه چیه؟ احساس فقر نمیکنه، چون میگه من اون چی ماستم دارم دیگه، برای چی نیاز ندارم به چیزی. اون که فرض بفرمایید مثلا ماهی حالا نمیم چند میلیون درآمد داره یا روزی چند میلیون درآمد داره، اون باز هی هرس میزنه، راضی نیست و مرتب اون بالا دستیش نگاه میکنه یا خودش در خودش مرتب احساس فقر رو نیاز میکنه. پس اگر انسان قانع نبود هر چه داشته باشد فقیر است، اگر قانع بود هر چه داشته باشد غنی است. این فرمایش حضرت که مطلبش روشن. حضرت منظورش دنیاست. حضرت فرمایید که قناعت ثروتی است که تمام نشدنی است. نداشته باشید نفد معنای از بین رفتن هست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، در قرآن داریم دیگه. القناعت مال لا ینفد. لا ینفد یعنی تموم نمیشه. ما عندکم ینفد، آنچه پیش شماست تموم میشه، و ما عند الله باق. ینفد نقطه مقابل چیه؟ باق. خب پس قناعت دارایی است که هرگز تموم نمیشه. هر دارایی شما خرجش کنید تموم میشه، قناعت هر چی خرجش کنید بازم تموم نمیشه، تموم شدنی نیست. بله عرض کردم که اصولا دار داشتن و نداشتن ماده و دنیا در دنیا معنا داره، در آخرت بگیم فلانی ثروت داره یا ثروت نداره یعنی چه؟ ثروتی وجود نداره اونجا، آنچه که هست در دنیاست. مگه شما ثروت رو توسعه بدید؟ بگید ایمان هم ثروت، علم هم ثروت، نماز شب هم ثروت. اگه اینجوری بگید خوب نداره. اما علالقا نه، فرق به این معنی که ما در دنیا صحبت میکنیم اونجا اصلا معنا نداره، اما فرق به این معنی که بگیم که انسان ضعف داشته باشه، کم داشته باشه، خب بله. ولی معمولا فرق که در نقطه مقابل ثروت گفته میشه جای معنا داره که ثروت باشد، یعنی عدم و ملکه.
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که سرچشمه بسیار از نارضایتی های مردم و شکایت آنها از وضع زندگی، کمبودها و فقر نیست، بلکه گاه با وجود دارایی های انبوه باز ناله و فریاد میکنند. عامل اصلی این عمل توقعات بیجا و نداشتن قناعت است، در حالی که اگر کسی به مقدار نیازش قانع باشد، آرامش در جامعه حاکم فرما می شود. بسیار از پرونده های جنایی و تجاوز بر اموال برچیده خواهد شد. ابن ابی الحدید، ادیب و شارح نهج البلاغه، در ذیل این حکمت امام علی علیه السلام گفتاری زیبای از سقراط نقل می کند که مرد او را در حال خوردن بعض از سبزی های بیابانی دید و او گفت: اگر در خدمت پادشاه بودی، نیاز بر خوردن این چنین غذای نامرغوب نداشتی. سقراط گفت: اگر تو نیز این گونه غذا را می‌خوردی، نیازمندی نوکری پادشاه نبودی. خب دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه راهی روشن به پایان میرسد. امیدوارم که اندک پندی هم باشد از این برنامه گرفته باشیم و برنامه ما مثل برنامه همیشه مورد توجه شما قرار بگیرد. همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامعی موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی و اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام‌های ارسالی مخاطبان، صحبت‌های کارشناسان، واکنش‌های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. پروفسور کیمیا محمد جان و استاد دانشگاه درباره تجربه زندگی و پایداری خانواده با مخاطبان مشورت می‌دهد که با هم می‌شنویم.
سعادت آیلا چی در دور جوانی ما و چی حالا این همدیگر فهمیست. در آیلای که پرزند کسی وارد می شود، در آیلای شوهر همه خصلت های به خودشان خواست دارند. کار برای اجرای کار، نشست و خیست، اینها به همین آیلا خواست است. در آیلای مادر وی فرق می کند. دختری که به آیلای شوهر وارد می شود، به همین رویش زندگی آیله شوهر باید طاقت کند، مطابق شود و آن را به گفتگو اجرا کند. طوری که مادر خودش را دوست می دارد، مادر شوهر را هم احترام کند، حرمت کند. تواند چنی مادرش دوست دارد برای اون که وی خوشدامن این مادر شوهرش که البته شوهرش را وی دوست می دارد. بغیر از این حال و سببی بسیار آیله های جوان آیله تشکیل نکرده از همدیگر جدا شدن در اون است که دختره که کلینی که به آیله شوهر وارد می شود همه سیر اسرار آیله رو به واسطه تلفن به مادر خودش یا به خواهر خودش خبر می کشد که این تماما ممکن نیست. اکثریت وقت سیر آیله خود رو هم در یکانجا گفتند و ممکن نیست. این سبب اساسی می شود که والدین داماد وقتی که این یا آن حدوثه خانش رو از بیرون می شنود می رنجد.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. عزیزان شنونده، در برنامه‌های گذشته درباره موضوع تاریخی سلاله ساسانیان صحبت داشتیم. حالا با ادامه موضوع تاریخی سلاله ساسانیان در توضیح استاد فن تاریخ سیف الله ملا جانوف با ما همراه باشید.
ساسانیان دو سمت همیشه مهم بود برای اونها، یکی سمت غرب، یکی سمت شرق. در غرب ساسانیان با رومی‌ها سر و کارشون بود، یعنی بیشتر با رومی‌ها در مقابله و در ضدیت قرار داشتند و ضدیت ساسانیان با روم برای بعضی سرزمین ها بود. یکم سرزمینی که بین میان روم و ساسانیان همیشه جنگ میشد، اختلاف میشد، این سرزمین قفقاز امروزه بود، یعنی همین سرزمینی که امروز ما آذربایجان و گرجستان و ارمنستانش مینامیم، همیشه میان روم و ساسانیان برای اینجا جنگ بود و این جنگ گاهی با پیروزی ساسانیان بود، گاهی با پیروزی روم و این سرزمین ها رو بین خود تقسیم میکرد. سرزمینی دیگر این سرزمینی بین النهرین بود که همین حدود امروزه عراق، عراق شمالی به شمار میرود و ضدیت اینها البته با این هم به انجام نمیرسید. اینها حتی وقتی که میخواستن با هم دیگر جنگ کردن، حتی سرزمین عربستان اینها تقسیم کرده بودند. یک قسمی از قبیله های عرب تابع رومی ها بودند، یک قسمی از سرزمین های عرب از جمله مکه و این سرزمین ها در اطاعت ساسانیان بودند. حتی تا حدودی دولت امروزه یمن که در قسمت جنوبی عربستان امروزه جایگیر است، حتی یمن در بیشتری مواردها در اطاعت ساسانیان بوده. قلمرو اینها بسیار گسترده بود در سمت غرب، اما سیاست دیگر اینها در سمت شرق بود. یعنی اینها همیشه رابطه‌ای داشتند با سلسله های شرق. در شرق بیشتر سلسله که حکومت میکره اینا هم پسر عمک ساسانیان، یعنی ایرانی های شرقی بودن، یا بختری ها بودن، یا کوشانی ها بودن، یا هایتالیان بودن، یا سلسله های دیگر، که اینها هم از نگاه نژادی، از نگاه خونی و زبانی با پارس ها، با ساسانیان ارتباط نزدیک داشتن. ولی یکی از نازکی ها، یکی از ویژگی های تاریخ ما همین است که متاسفانه ما در طول تاریخ، در اکثر دورهای تاریخ، همین یگانگی سرزمین های آریایی را نتوانستیم تامین کنیم. بغیر از زمانی هخامنشی ها که از ایران تا سرحد چین همش در ترکیب یک دولت بودند و این کاری بزرگ کوروش کرد، در بیشتر دورهای دیگر ما با سلسله هایی که در ایران حکومت میکردند و آسیا مرکزی میانشان ضدیت بود و این ضدیت به ضرر هر دو کشورها به انجام رسید.
تشکر میکنیم از این کارشناس گرامی برای توضیحات خوب. همراهان گرامی، با سرود از شادروان توای مراد خوشوقت و لطفاً ما را همراهی کنید.
ای برین دان مکنه زاهید پاکی زسریش، ای برین دان مکنه زاهید پاکی زسریش، گناهی دیگران بر تو نخواهم نویشت. من اگر نیکم و گر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبتی کار کی کیشت. مکند سابقه لطفی ازل، ناومیدم مکند سابقه لطفی ازل، تو پسی پرده چی دانی که چی خوب است تو کی زیشت. تو پسی پرده چی دانی که چی خوب بس تو کی زیشت. همه کس تالی بیارد چی هشیار چی مست، همه جا خانه ایش قصد چی مست چی چی کنیشت. سری تسلیم منو خیشتی در این میکده ها، مدعی گر نکند فهمی سخن گو سرو خیشت. نه من از خیلوت تقوا بدرم تادم و بس، پدرم نیز بهیشتی ابدا دست بهیشت. حافظا روزی اجل گر بکفاری جامه جامه، یک سر از کوی خرابات روی تا به بهیشت.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شعر هجویه در موضوع پولداری و بی‌پولی از شاعر ظریفی با ما همراه باشید.
اگر پولدار باشی ماشینت خارجی هست، گایی سلامت میتا بگذر اکا تینجی ها. اگر که به پول باشی تو فقط پیاده ای، رنگ سگی به سوهی در کوچه افتاده ای. اگر که پولدار باشی سویتات نمیمبرن، زنت قطی کودکات نون قاب نمیخرن. اگر که به پول باشی قبچه گندم نداره، سویتات هم میکشن پیچکر تیزم نداره. اگر که پولدار باشی در دینستود میخونه، بچت اگر چنده که بلا را نمیدونه. اگر که به پول باشی ای مکتبی میونه، بچت به هی دینستود داخل شده نتونه.
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. مردی آلوده به گناه بود و در کارهای نادرست و زشت عمر گرانمایه را هدر می داد. این مرد که مواظبت می کرد تا کسی او را در هنگام کارهای زشت مشاهده نکند، روزی چشمش بر آدمی پرهیزکار افتاد. مرد گناهکار به مشاهده آن بنده شایسته خدا خجالت کشید و در حالی که سعی داشت خودش را از چشم او مخفی سازد گفت: آه که رسوا شدم. مرد پرهیزکار که مدتها از کار آن مرد خبر داشت، به شنیدن این سخن برافروخته گردید و گفت: ای جوان، آیا از مشاهده من شرمگین شده ای؟ جوان سر به پایین انداخت و گفت: بله، شرمنده هستم. مرد پرهیزگار پرسید: چرا احساس شرمندگی می کنی؟ جوان پاسخ داد: زیرا شما مردی خدا پرست هستید و من نمی خواستم از آلودگی و گناهم آگاه شوید. پیر خداشناس که با پرسش‌های خیش هر لحظه بیشتر به مقصود نزدیک می‌گردید، به او گفت: تو از من به خاطر خداپرستیم شرم می‌کنی و خجالت می‌کشی، پس چرا از خود پروردگار شرمگین نمی‌گردی؟ نباید همی شرمت از خیشتن که حق حاضر و شرم داری ز من؟ چنان شرم دار از خداوند خیش که شرمت ز همسایگان است و خیش. جوان در حیرت و تفکر بماند و پیر خداشناس به راه خیش گام نهاد. ساعتی که گذشت، سخن حق آن پیر خداشناس اثر خیش را بر جای گذاشت و جوان سرفکنده و شرمگین با پروردگارش عهد بست که پس از آن گرد گناه و آلودگی نگردد و از خطاکاری دست بردارد. پادشاهی پسری زیرک داشت. او را به معلمی سپرد تا تربیتش کند. شاهزاده هر روز سر درس حاضر می شد و اصول علمی و اخلاقی را از معلم می آموخت. روزی شاهزاده از معلمش پرسید: کدام اخلاق نیک است که اگر بیاموزم از شر حوادث در امان می مانم؟ معلم گفت: اگر می‌خواهی در دنیا و آخرت رستگار شوی، خاموشی و سکوت را پیشه خود ساز. همین سخن معلم تأثیر بسیاری بر شاهزاده گذاشت. شاهزاده از آن پس سکوت کرد و دیگر با کسی حرف نزد. هرچه پدرش و درباریان با او سخن می‌گفتند، او همچنان خاموش بود و هیچ چیز نمی‌گفت. پدرش گمان کرد که او بیمار شده است، بنابراین او را به طبیبان بسیاری نشان داد، اما دریغ از درمان. پادشاه دیگر از درمان پسرش ناامید شده بود. شاه روزی با خدمتکارانش به شکار رفته بود و شاهزاده را نیز با خود برده بود. در شکارگاه همه ساکت بودند تا شکاری را به دست آورند. ناگهان پرنده‌ای از روی شاخی شروع به آوازخوانی کرد و بلافاصله تیراندازان شاه او را شکار کردند. شاهزاده با دیدن این صحنه به آهستگی گفت: اگر تو هم سکوت می کردی شکار نمی شدی. این سخن شاهزاده را یکی از خدمتکاران شنید. او بلافاصله نزد پادشاه رفت و جریان را گفت. پس از آن پادشاه پسرش را نزد خود فراخواند و از او خواست حرف بزند، اما شاهزاده باز هم خاموش بود. پادشاه این بار به خدمتکارانش دستور داد تا پسرش را آنقدر شلاق بزنند تا حرف بزند. پسر در این لحظه با خود گفت: معلمم گفته بود سکوت کن تا از آسیب در امان باشی. اگر در آن لحظه هم ساکت بودم، الان این مجازات را نمی کشیدم. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با یکی از پیمانکاران نیروگاه راغون، خداحافظی سفیر ایران در تاجیکستان، صادرات محصولات تاجیکستان به 47 کشور و تولید 2.1 میلیون تن از سمن در 6 ماه امسال در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با گرد هارت سرالینگ مدیر شرکت وایت گیدرا، یکی از پیمانکاران نیروگاه راغون، دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این دیدار موضوعات همکاری دولت تاجیکستان و شرکت وایت گیدرا در خصوص اجرای تعهدات دو جانبه در تأمین تأسیسات برق آبی نیروگاه آبی راغون با تجهیزات هیدرومکانیکی و الکترومکانیکی بحث و بررسی شد. امام علی رحمان در خصوص روند پیشرفت کار ساخت و ساز در فاز یک نیروگاه راغون گفت: کلیه کارها باید به سرعت و با کیفیت بر اساس برنامه‌ریزی توافق شده انجام شود. در این دیدار مدیریت وایت گیدرا امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را در جریان انجام تعهدات قرار داد. در پی افزایش حملات تروریستی در خاک پاکستان، تنش‌های لفظی نیز میان مقامات افغانستان و پاکستان شدت گرفت.
تا همین دو سال گذشته دولت‌های وقت افغانستان طالبان را که با آنها در جنگ بودند عاملان پاکستان اعلام می‌کردند. اما اکنون که دو سال است طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفته، کمتر روزی است که مقامی از پاکستان پس از هر انفجاری در کشورش از طالبان افغانستان انتقاد نکند. در تازه ترین مورد، بار دیگر فرمانده ارتش پاکستان به طالبان هشدار داد و گفت کشورش نگران آزادی عمل و پناهگاه‌های گروه‌های مسلح در خاک افغانستان است. اما وزیر امور خارجه پاکستان با لحنی تندتر گفت اگر طالبان افغانستان نتواند جلوی استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های مسلح علیه پاکستان را بگیرد، پاکستان حق دارد در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. تکرار اتهامات پاکستان واکنش تند حکومت سرپرست افغانستان را به همراه داشت. بخشی از بیانیه امروز طالبان به پاکستان:
امارت اسلامی افغانستان بار دیگر قاطعانه میگوید ما طرفدار هیچ حمله ای در پاکستان نیستیم و به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را نمی دهیم، اما جلوگیری و کنترل حملات در داخل خاک پاکستان بر عهده ما نیست.
البته پیش از این در دو سال اخیر پاکستان عملیاتی را علیه مخالفان خود در خاک افغانستان انجام داد که هشدار جدی افغانستان را به همراه داشت.
از وزیران محترم پاکستان تقاضا میکنم برف خود را بر بام دیگران نیندازید. مشکلات خودتان را در داخل خودتان ببینید.
دکتر عارفی، استاد علوم سیاسی در کابل، هم درباره ریشه مشکلات امنیتی پاکستان و نقطه پایان آن میگوید:
نقطه پایانش بسیار سخت است، طولانی است و دیر، یعنی بین زودی بسیار سخته. بخشش برمیگرده به او کلی منازعات درونی پاکستان و تاریخی پاکستان. یعنی در پاکستان مسئله اول منازعات قومی است.
در دو سال گذشته و پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، پاکستان شاهد حملات مرگباری بوده است. تنش‌های اخیر در روابط افغانستان و پاکستان در حالی است که این دو کشور با داشتن مرز طولانی مشترک با یکدیگر، ارتباط‌های گسترده‌ای نیز در زمین‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که برای نشست شرکت در 15 نشست کمیسیه همکاری ایران و آفریقای جنوبی و پریتوریا سفر کرده است، در نشست مشترک با نلد پندار وزیر خارجه آفریقای جنوبی گفت ایران آماده همکاری کامل با آفریقای جنوبی در زمینه های مختلف از جمله در حوزه های علمی، تکنولوژی و تبادل همکاری ها در حوزه انرژی است. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد در نشست کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی هیئت های مشترک از وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای بخش دولتی و خصوصی دو کشور به مدت 2 روز گفتگوهای مهم و نتیجه بخش داشتند که در این گفتگوها به عنوان بخش از توافقات جدید و نقشه راه همکاری های دو کشور قلمداد می شود. نلد پندار وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز گفت گفتگوهای بسیار خوب و مفصل درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و جهانی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتیم و دو کشور مواضع مشترک در خصوص مسائل بین المللی دارند. دولت انگلیس در میان موج مخالفت فعالان مدنی نخستین گروه از پناهندگان به انگلیس را با منظور ادامه زندگی به شناور منتقل کرد که در میان آبهای بندر پورتلند در منطقه دورست در جنوب انگلیس لنگر انداخت.
دولت انگلیس در میان موج مخالفت فعالان مدنی نخستین گروه از پناهندگان به انگلیس را به شناور موسوم به بی بی استوکهلم منتقل کرد که در میان آبهای بندر پورتلند در منطقه دورست در جنوب غربی انگلیس لنگر انداخته است. این اقدام جنجالی دولت که از مواردی است که حزب رقیب دولت هم به نوعی از آن حمایت می کند، ماهاست با انتقاد فعالان حقوق پناهندگان و سازمان های صلح طلب مواجه شده است.
می‌دونیم آمریکا و بریتانیا سبب شدند آوارگان زیادی پدید بیان. اغلب آوارگان از کشورهای جنگ زده میاند. دولت‌های ما جنگ به راه می‌اندازند و بمب و موشک بر سر مردم دیگر کشورها می‌ریزند. مردم را آواره می‌کنند، اما اجازه نمی‌دهند آن آوارگان به اینجا بیاند. حتی شمار اندکی از پناهجویان که به بریتانیا میرسند مورد انواع تبعیض و قربانی نژادپرستی در کشور ما میشند که اقدامی ضد قوانین بین‌المللی و بدور از تمدنه.
دولت و رسانه‌های انگلیس مدت هاست به گونه‌ای تبلیغ میکنند که گویی شمار اندک پناهجویان به این کشور مسئول همه نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انگلیسند. به رغم موج مخالفت‌ها، دولت انگلیس اعلام کرده به زودی تا 500 پناهنده را به این شناور روی آب منتقل می‌کند. این در حالی است که کارشناسان بهداشت و درمان و آتش نشانی این شناور را برای اسکان دراز مدت افراد مناسب ندانسته و آن را تله مرگ توصیف کردند. امکان آتش سوزی گسترده و نبود دسترسی مناسب برای مهار آتش سوزی و نیز شیوع انواع بیماری های خطرناک همچون دیفتری و بیماری های ویروسی از جمله علت های مخالفت با اسکان پناهندگان در این شناور عنوان شده است. طرح دیگر دولت انگلیس اخراج پناهجویان به جزایر دورافتاده و کشورهای آفریقایی است.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، با انتشار یک پیام خداحافظی از پایان مأموریت خود در دوشنبه خبر داد. در پیام سفیر ایران در تاجیکستان آمده است: اکنون که روزهای پایانی مأموریتم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور همفرهنگ و همزبان تاجیکستان به شتاب از راه فرا می رسد، پژواک و تنین این بیت پرشهد و شکر مولانا جلال الدین بلخی ما را به یاد دوران پر ارج و ارزش همدلی، دوستی و مهر مردمان نجیب و بزرگمنش تاجیک می اندازد. حقیقتا جایگاه این سرزمین باشکوه و مردمان نستوی تاجیک نزد ما ایرانیان همان است که مولانا گفت: از من ما منترند. برغم فراز و فرود صدهای پیشین، مردمان این سرزمین کهن بنیاد هرگز پیوندهای دیرین و شیرین خیش را با سرزمین نیاکان ایران زمین نگسستند و بر روش های گوناگون رسمان فرهنگ و هویت خیش را با حوزه زبانی و تمدنی خیش پیوستند. از این رو میان ایران و تاجیکستان هیچ دویی و مایی و تویی نیست. هرچی هست یگانگی و یک رنگی است. باری در دوران قریب 5 سالی که ما در وقت خش خود وقت خوش بود بسیار کشیدیم تا آبش خور شیرین دوستی دو کشور تمدن زبان ایران و تاجیکستان بیش از پیش روان و زلال شود. به گمان کامیابی در این مسیر بدون یاری گران مایگان و محققان ورجسته و هر دو کشور محقق نمی شود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. نشان برنج باکسیار اتحاد دولت‌های مستقل در گرد گردن اسماعیل امیر اسماعیلی، باکسیار جوان وزن با اضافه 92 کیلوگرم ایران و مدال برنج بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل رسید. دومین دور بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با میزبانی بلاروس و در رشته‌های مختلف در حال برگزاری است. میزبان بازی‌ها در دعوتنامه از کنفدراسیون باکس ایران خواست تا از نفرات وزنهای 75 به اضافه 92 کیلوگرم تیم جوانان ایران در این رویداد حاضر شوند. رضا مهدی پور سرمربی تیم جوانان و علیرضا استیکی سرمربی تیم امید این نفرات برتر را همراهی میکنند. در وزن به اضافه 92 کیلوگرم امیر اسماعیل که ابتدا استراحت داشت امروز 19 مرداد در نیمه نهایی به مسافه حریف از بلاروس رفت و در نتیجه را به این حریف قدرتمند واگذار کرد و مدال برنجی مشترک رسید. و رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا 2023 به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از توپ این رقابت ها رو نمایی کرد. جام ملت های آسیا ابتدا قرار بود در چین برگزار شود که این کشور انصراف داد و در نهایت قطر به عنوان میزبان این رقابت ها انتخاب شد. این رقابت ها از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. تاجیکستان در 6 ماه سال جاری محصولات خود را به 47 کشور صادر کرده است. در 6 ماه اول سال 2023 تاجیکستان با 102 کشور از جمله 10 کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و 92 کشور خارجی روابط تجاری منعقد کرده است. با ویژه در این مدت محصولات به 47 کشور جهان صادر شده است. در همین راستا روز 8 آگوست تا یک کنفرانس مطبوعاتی بهردین سیراج الدین زاده مدیر آژانس صادرات زیر نظر دولت تاجیکستان به خبرنگاران اعلان کرد که در این مدت با مبلغ 3 میلیارد و 415 میلیون بالغ بر 678 میلیون 600 هزار دلار محصولات داخلی از تاجیکستان به کشورهای خارج صادر شده است. در هفته جاری رخنه و سامانه های دولت در انگلیس و روبوده شدن اطلاعات 10 میلیون رای دهنده و نیز درز اطلاعات 10,000 نیروی پلیس در ایرلند شمالی خبرساز شد.
این هفته اخبار متعددی درباره رخنه سامانه‌های دولتی در انگلیس و روبوده شدن اطلاعات 10,000,000 رای دهنده و نیز درز اطلاعات 10,000 نیروی پلیس در ایرلند شمالی منتشر شد که افکار عمومی را از دیگر بحران‌ها همچون تورم فراوان و افزایش هزینه‌های زندگی، بالا رفتن مستمر بهره بانکی و افزایش بدهی‌های عمومی به حفاظت از اطلاعات معطوف کرد.
ما باید به این موضوع توجه کنیم که حملات در آینده به سامانه‌های اینترنتی چگونه خواهد بود. ما با مرکز ملی مبارزه با جرایم سایبری همکاری می‌کنیم. امیدواریم کارشناسان حفاظتی ما بهتر از رخنه کنندگان در سامانه های ما عمل کنند.
هنوز جامعه انگلیس از تکانه ناشی از این خبر رها نشده بود که معلوم شد در منطقه ایرلند شمالی اطلاعات فردی همه 10,000 نفر از افراد پلیس این منطقه در اختیار همگان قرار گرفته است. انتشار این اطلاعات حساس در اینترنت یک اشتباه مهلک در نیروی پلیس توصیف شد. فرمانده
پلیس ایرلند شمالی از افسران خود و خانواده‌های آنان پوزش خواست.
من متوجهم که این اقدام موجب نگرانی فراوان برای همکارانم و خانواده‌های اونا شده. نیروهای پلیس در ایرلند شمالی با تهدیدهای فراوان از جمله تهدیدهای تروریستی روبرویند و این اشتباه بر نگرانی‌های جاری افزود.
به گفته کارشناسان، از اونجایی که پلیس ایرلند شمالی نمیتواند همه این افسران را اخراج کند، چاره‌ای نیست به جز اخراج آنان و سپس استخدام دوباره و آنگاه اعزام آنان به پاسگاه‌های دیگر تا ردیابی افسران فعلی دشوار شود. با این فاجعه اطلاعاتی، بعید است فرمانده پلیس ایرلند شمالی و دیگر مقامات مسئول مدت زیادی بر سر کار باقی بماند. کمیسیون انتخابات انگلیس اعلام کرد با اینکه رهنگران با نفوذ به رایانه‌های این کمیسیون اطلاعات بیش از 40 میلیون نفر از واجدان شرایط رأی دادن در این کشور را سرقت کردند، اما سلامت انتخابات پیش رو تضمین میشه، چرا که بخش عمده فعالیت‌های این کمیسیون از جمله رأی دادن به صورت فیزیکی و کاغذی است. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در 6 ماه امسال 2.1 میلیون تن سمن در تاجیکستان تولید و بیش از 538 هزار تن از آن به خارج از کشور صادر شده است. از این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 138 هزار تن کاهش داشته است. سمن تاجیکستان به ازبکستان 342 هزار تن و افغانستان 194 هزار تن به ارزش 20 میلیون دلار فروخته شد. بحردین سیراجدین زاده، رئیس آژانس صادرات، مشکل مالیات کارخانه های تولیدی سمن و نرخ سمن صادراتی به ازبکستان را دلیل ممنوعیت موقت عنوان کرد. شیرعلی کبیر، وزیر صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان، پیش از این اشاره کرده بود که ممنوعیت صادرات سمن فقط 5 روز است و دلیل آن نبود سمنت مرغوب در ساخت تأسیسات مهم استراتژیکی در اقتصاد است. با گفته شیرعلی کبیر، حجم تولید سمن نسبت به نیمه اول سال 2022 4% افزایش یافته است. بر اساس شاخصه های کلان اقتصاد تاجیکستان، امسال تولید 4.5 میلیون تنه سمن در تاجیکستان برنامه ریزی شده است و حجم صادرات آن باید به بیش از 1.5 میلیون تنه افزایش یابد. در حال حاضر 16 شرکت در تاجیکستان سمن تولید میکنند. مجموع ظرفیت تولید سالانه آنها 5.6 میلیون تن است. طوفان‌های استوایی ناشی از گرمایش زمین و وقوع پدید آل نیون همچنان ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
لغوه ادامه دار پروازها، توقف حرکت قطارها و اتوبوس‌ها، قطعی پیوسته برق صدها هزار خانوار و بر جای گذاشتن ده‌ها کشته و زخمی حاصل وقوع طوفان‌های استوایی در ژاپن.
میزان تخریب‌ها و خسارت‌های طوفان، سیل و رانش زمین خیلی سنگینه. عمق فاجعه بعداً روشن میشه.
این در حالیه که هواشناسی ژاپن از شکل‌گیری طوفان شماره 7 استوایی بر فراز دریاهای جنوبی این کشور هشدار داده.
پس از درگیری مناطق جنوبی، این طوفان شمال ژاپن را در نزدیک جزایر اوگاساوارا در می‌نورده و ظرف 4 روز آینده به جزیره ایزو میرسه.
کارشناسان هواشناسی کره جنوبی هم با رصد و پیشبینی لحظه‌ای مسیر طوفان درباره نفوذ اون به مناطق دیگری از کره خبر دادند.
بررسی ها نشون میده طوفان شماره 7 استوایی پس از در نوردیدن شمال ژاپن تا چند روز آینده مناطقی از کره جنوبی رو در بر میگیره که باید برای تخلیه به موقع خانوارهای ساکن اقدام کرد.
این در حالیه که 5 منطقه وسیع در شمال فیلیپین نیز درگیر بارانهای شدید و سیلهای فاجعه بار ناشی از وقوع دیگر طوفان استوایی به نام دوکسوریه. تعداد کشته‌ها و زخمی‌های طوفان دوکسوری در فیلیپین که زندگی بیش از 35 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده، بنا به اعلام منابع رسمی از مرز 200 نفر گذشته و هر لحظه در حال افزایشه. طوفان‌های قدرتمند و مستمری که به اعتقاد کارشناسان ناشی از پیامدهای گرمایش زمین و وقوع پدیده النینو در منطقه وسیع آسیا اقیانوسی است. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
مقامات تاجیکستان از افزایش ازدواج ها و در عین حال کاهش تعداد از طلاق خبر داد. قربانزاده هلالبه رئیس کمیته کار با زنان و خانواده تاجیکستان گفت در 6 ماه سال جاری 32,851 ازدواج ثبت شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2,885 تا بیشتر است. با گفته این مقام تاجیکستانی تعداد طلاق نیز در این مدت با 5,380 مورد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا 1,109,000 مورد کمتر است. او اظهار کرد که در نیمه نخست امسال تعداد ولادت های ثبت شده با کاهش 3% و بیش از 108,000 مورد رسیده است. همچنین میزان مرگ و میر هم در تاجیکستان 4% افزایش یافته و با بیش از 17,000 مورد رسیده است. احزاب مخالف دولت مرکزی هند طرح به اعتمادی به نخست وزیر را ارائه کردند.
هرچه که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. این گفته شاعر ایرانی اولین جمله از سخنان راول گاندی، یکی از رهبران احزاب مخالف دولت مرکزی هند در جلسه علنی مجلس این کشور بود.
امروز من از دلم با شما صحبت می کنم. در ایالت مانیپور زنان و دخترانی را دیدم که از شدت ترس بیهوش می شدن. آقای رئیس مجلس، در خشونت‌های این ایالت در واقع کشور هند نابود شد.
جلسه به طرح نمایندگان درباره عدم اعتماد مجلس به نخست وزیر اختصاص داشت.
ما مجبور شدیم طرح عدم اعتماد به دولت را مطرح کنیم. امید داشتیم که نخست وزیر با حضور در مجلس به سوالات ما پاسخ دهد، اما افسوس که این گونه نشد.
100 روز پیش در ایالت مانیپور هند خشونت‌های مرگبار رخ داد. بیش از 170 نفر کشته، صدها نفر مجروح و هزاران نفر آواره شدند. در 20 روز اخیر با آغاز به کار دور جدید مجلس هند، نمایندگان احزاب مخالف خواستار حضور نخست وزیر و توضیح درباره این خشونت‌ها شدند.
سوال پہلا، ما 3 سوال داریم. چرا نخست وزیر به این ایالت نرفت؟ چرا پس از 80 روز سخنی در این باره نگفت؟ و آخر اینکه چرا آقای مودی سروزیر ایالت مانیپور را برکنار نکرده است؟
اما آقای نارنجا مودی درباره این درگیری‌ها در مجلس سخنی نگفت و سکوت اختیار کرد. نمایندگان احزاب مخالف دولت در مجلس با توجه به حاضر نشدن نخست وزیر طرح عدم اعتماد به او را ارائه کردند.
ما آماده ایم درباره مانیپور گفتگو کنیم، اما احزاب مخالف فرار کردند. ما فرار نکردیم.
قرار است آقای مودی به مجلس بیاید و اعتماد نمایندگان را دوباره به دست آورد. به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه تعداد نمایندگان حامی دولت مرکزی در مجلس زیاد است، اعتماد دوباره مجلسیان به دولت به راحتی به دست می آید. اما دست کم احزاب مخالف به خواسته هایشان می رسند و نخست وزیر را وادار به صحبت درباره خشونت های مانیپور در داخل مجلس می کنند. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر تندرستی تاجیکستان از افزایش انواع و اسامی ملزومات پزشکی داخلی و صادرات آنها به خارج از کشور خبر داد. در 6 ماه امسال 57 بنگاه داخلی، 569 و 320 دارو و کالای پزشکی در تاجیکستان تولید کردند. جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان گفت نسبت به سال گذشته 4 شرکت تولیدی 40 نوع دارو و کالای پزشکی افزایش یافته است. به طور کلی مجموع کالای پزشکی ساخته شده معادل 40 میلیون دلار بوده است. تأکید شد که در سال گذشته 112 مجوز برای فعالیت دارویی صادر شده است. همچنین به گفته مقامات تاجیکستان در نیمه اول سال جاری بالغ بر 50.2 میلیون دلار دارو و کالای پزشکی وارد این کشور شده است. در عین حال تأکید شد که صادرات لوازم پزشکی از تاجیکستان نیز سرعت گرفته است. با گفته وزیر، مواد فعال بیولوژیکی به ارزش 6.5 میلیون سومانی و 8 دارو به ارزش 434,000 سومانی صادر شد. بر اثر انفجار روز دوشنبه در انبار غلات بندر ازمیر ترکیه با 15,000 تن از ظرفیت غلات این انبارها آسیب وارد شده است.
انفجاری قوی در انبارهای ذخیره غلات، بندر درینجه در کجایلی یا ازمیت نزدیک استانبول غرب ترکیه، با 12 زخمی و 1 کشته از کارکنان.
تیم سوار می‌کرده.
علت انفجار هنوز از سوی منابع رسمی اعلام نشده، اما احمد گلدار رئیس سازمان غلات ترکیه میگوید احتمالش ضعیف است که علت حادثه خرابکاری باشد.
حتما سازنده
سیستم امنیتی انبارها به نحوی است که امکان ورود عامل خرابکاری از بیرون بدون بازرسی غیر ممکن است، اما علت حادثه در داخل انبارها را با جزئیات بیشتری باید بررسی کرد.
بنابر اعلام دولت ترکیه، انبارهای 95000 تنی بندر درینجه حاوی 75000 تن غلات بوده که در این انفجار به 15000 تن آسیب وارد شده است.
پاتلما میدان گلده.
سردار یاووس استاندار کجاعلی میگوید جزئیات بیشتری از این حادثه در دست بررسی است.
تکنیک اکیپ‌هایمون
تحقیقات توسط گروه های تخصصی از زمان وقوع انفجار به صورت دقیق ادامه داره. مطمئناً پس از مشخص شدن نتیجه قطعی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
در هفته‌ای که گذشت واحدهای تولیدی صنعتی دیگری در ترکیه آبستن حوادث طبیعی و یا غیر طبیعی بود است. همین چند روز پیش هم 10 کارخانه در شهرک صنعتی بورسا غرب ترکیه بر اثر آتش سوزی یک جا از مدار تولید خارج شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مقامات تاجیکستان میگویند که افزایش نرخ محصولات غیر خوراکی در 6 ماه سال جاری عمدتاً به دلیل افزایش نرخ بنزین بوده است. در نیمه اول سال جاری تورم معتدل در سطح 2.3% حفظ شد که ناشی از افزایش 3% نرخ محصولات غذایی و افزایش 2.9% نرخ محصولات غیر خوراکی بود. اشوربای صالح‌زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و بازرگانی تاجیکستان، گفت که نرخ گوشت گاو در تاجیکستان 4.3%، کارتوشکا 28.6%، برنج 43% و شکر 23.5% افزایش یافته است. معاون وزیر همچنین خاطر نشان کرد در عین حال نرخ آرد درجه 1 و درجه 2 17%، روغن نباتی 22.9%، پمیدار 71.6%، بادرنگ 57.4%، تخم مرغ 21.2% و شیر کاهش یافته است. اشوربای صالح زاده تأکید کرد افزایش نرخ محصولات غیر خوراکی عمدتا ناشی از افزایش نرخ بنزین 16.4%، داروها 8.4%، مساله ساختمانی 4.5% و شوینده ها 3.2% بوده است. معاون وزیر در عین حال خاطر نشان کرد که در عین حال نرخ گاز مایع 26.3% و سوخت های گازیلی 12.9% کاهش یافته است. بیش از 3 روز از دستگیری عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و رئیس حزب تحریک انصاف این کشور می گذرد و درجه حرارت سیاسی پاکستان بالا رفته است.
ادامه تنش‌های سیاسی در پاکستان. بیش از 3 روز از دستگیری عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و رئیس حزب تحریک انصاف این کشور می‌گذرد و درجه حرارت سیاسی پاکستان بالا رفته.
تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات در رد صلاحیت عمران خان در واقع تلاش برای حذف وی از میادین سیاسی و عدم حضور وی در انتخابات آتی است. ما تیم‌های حقوقی خود را برای لغو این حکم و آزادی عمران خان به کار خواهیم گرفت.
رهبران تحریک انصاف مدعی هستند که نگران وضعیت رئیس حزب خود بوده و برای بازبینی حکم اخیر دادگاه اسلام‌آباد به دادگاه عالی مراجعه خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
شماری از شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان ناامنی غذایی جهانی اوضاع انسانی در افغانستان را نگران کننده دانستند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای پیشگیری و مبارزه با قحطی ناامنی، در این نشست با ابراز نگرانی از گرسنگی و قحطی در افغانستان گفت ادامه درگیری و ناامنی همچنان عامل اصلی گرسنگی و قحطی در این کشور است. و همین دلیل شهروندان افغانستان سال گذشته میلادی در شرایط سخت خشونت قرار داشتند. دیوید میلی بند رئیس کمیته بین المللی نجات هم درگیری و ناامنی را باعث ادامه وضعیت گرسنگی مردم افغانستان دانست. توجه شورای امنیت سازمان ملل به مصائب مردم افغانستان نشان می‌دهد که جامعه جهانی همچنان به اوضاع انسانی این کشور توجه دارد. با این حال اقدام جدی برای حل آنها صورت نمی‌دهد و به همین دلیل همچنان اوضاع اجتماعی و امنیتی افغانستان رو به وخامت است. بررسی اظهارات نمایندگان کشورهای حاضر در نشست شورای امنیت کاملا قابل درک است که با شکل ریشه‌ای و اساسی برای حل بحران افغانستان چاره اندیشی نمی شود. پاکستان و هندوستان که از کشورهای تاثیرگذار بر افضای افغانستان هستند، هیچ راهکاری را برای کمک به حل بحران افغانستان ارائه نکردند. مردم افغانستان از جهت‌های مختلف، به خصوص غذایی، دارویی و امنیتی در شرایط به شدت دشوار قرار دارند که از جمله مهمترین دلایل آن 20 سال اشغالگری آمریکا و تحریم‌های واشنگتن و مصادره کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان و ممانعت آمریکا از ارائه هر گونه کمک‌های راهبردی کشورهای مختلف به افغانستان است. اما عبدالهادی فرهنگ، کارشناس سیاسی افغان، بر این نظر است که سازمان ملل متحد تدبیرهای مشخصی را برای توزیع کمک‌ها برای مردم افغانستان در نظر نگرفته و کمک‌های بشردوستانه بیشتر به دست نیازمندان نمی‌رسند. عبدالهادی فرهنگ، کارشناس سیاسی افغان، در این باره میگوید:
در افغانستان متاسفانه در طول 40 سال نهادهای بین المللی و کشورهای کمک کننده دونرها اکثرا کمکهایی که به افغانستان کردن به اساس یک لیست یا به اساس یک دیتابیس یا به اساس یک سیستم منظم نبود که کمکها برای مردم بی‌دفاع و بیچاره و محتاج و احتیاج کسایی که در این زمینه هستند برسند. و همیشه از این کمکها 80% همو اینجوها همو سازمانهای بین المللی که کمک میکنند در قسمت لوجستیک، خدمات رسانی، خانه ها، موترها و همو مشاورینی که از خارجی ها میدن، هر کدامش معاشای دلاری خیلی بالا داره، اکثریت از این میره در مصارفات ازیا و یک تعداد کمی از این هم که میمونه یک مجموعه از مردم های دیده درای هستن که همیشه همو تذکره ها و اسنادهای مردم به دفاع و بیچاره جمع میکنن و یک جای مختلف کیواره به خاطر همو کمک میخواین و اکثرا از این کمک کسایی که سوء استفاده گر است و در این تخصص پیدا کرده در گرفتن کمک ها و استفاده میکنن و شما میبینین هر روز مواد غذایی و کمبودی معیشت بر زندگی انسان ها از روز به روز افزایش پیدا کرده و برنامه های جهانی غذا و تمام مؤسساتی که واقعا دلسوز هستن و نهادهایی هستن که واقعا دلشان مردم و انسان میسوزه و به انسانیت احترام دارن، واقعا و نگران میشن و کشورهایی که واقعا کمک کننده هستن و نگران میشن. و مسئله اساسی است که سازمان ملل که یکی از اساسی ترین و تنویل کننده ترین و کمکارا که میرسانه در هم بس بخص لوجستیک هم در بخص توزیع نقش اساسی داره، متاسفانه امو یک علاقه مندی یا یک تدابیری به خصوصی نداره که برای مردم گزارش بده یا مردم همین اینجوهایی که تفتیش باید شوه، اینجوها باید بازرسی شوه، اینجوها باید کمکایی را که برای شان از طریق سازمان ملل داده میشه باز به کیا رسید، به کجا رسید، ای باید برای مردم گزارش داده شده. همیشه این مسئله یک نقطه نامعلوم، یک نقطه کور، یک نقطه نامهم بوده و همیشه این مسئله ثابت میکنه که از این کمک ها سوء استفاده قرار میگیرن.
گزارش های مجامع بین المللی ارائه دهنده کمک های بشردوستانه به افغانستان از هشدار در مورد سوء تغذیه کودکان و کمبود شدید منابع مالی برای ارائه کمک های بشردوستانه شرایط نگران کننده را برای افغانستان ترسیم میکند. با گونه ای که با گفته محمد عامرخان، نماینده پاکستان در سازمان ملل، بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا 3 میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این بدان معناست که سطح کمک‌های جهانی به مردم افغانستان به مرز هشدار رسیده و نگرانی‌ها در این مورد رو به افزایش است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکند. دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با یکی از پیمانکاران نیروگاه راغون، خداحافظی سفیر ایران در تاجیکستان، صادرات محصولات تاجیکستان به 47 کشور و تولید 2.1 میلیون تن سمن در 6 ماه امسال در تاجیکستان.